بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث بر سر این بود که این مونه سنهی که کسر میشه، سنه به اصطلاح اعتباری و قراردادیست و سنه جعلیست، یا این که نه سنه ظهور ربحه، در هر درآمدی سنه مستقلی داره. این محل بحث بود. عرض کردیم ادله‌ای که از اون طرف اقامه شده عمدتاً دو تا دلیل یا سه تا دلیل هست. یه دلیل این بود که عرض کنم ارواح که موضوع خمسن در موضوع خمس فوائد به صورت استقراقی ملاحظه شدن، شاهدش هم باب معدن هست که شو در معدن شما استقراقی می‌بینید، اینجا هم استقراقی است و نباید درآمدهای یک سال رو یک درآمد فرض کرد. اگر هر درآمدی مستقلا خودش درآمد به حساب میاد موضوع خمسه، پس بنابراین اگه معونه ازش کسر میشه از هر درآمدی مستقل باید کسر میشه. بنابراین معونه ها رو این درآمدها رو مجموعی موضوع خمس قرار بدید، درآمدهای یک سال رو، یا مقیدش کنید به درآمد سنه، هر کدومش خلاف ظاهره و معونه میبره. این یه نکته بود. عرض کردم دلیل نکته سومی که آوردن که نکته خمسه که نکته معدنه، اون هم عرض کردیم به همین برمیگرد. یه بیان دیگری بود که اون بیان در واقع روی موضوع خمس تکیه نمیکرد که موضوع خمس انحلالیست، بلکه رو همون معونه سنهی که استثناء شده تکیه میکرد، که این معونه سنه ظهور در فعلیت داره. وقتی ظهور در فعلیت داشت پیداست معونه بعد از ظهور ربه، معطوف به معونه قبل از ظهور رب نیست، که ثمر در همینجا معلوم میشد دیگه. پس فرق اون دو تا تقریر، دو سه تا تقریر و این تقریر نهایی اینه که اونها بحث رو میبردن روی موضوع خمس، که موضوع خمس ارباح آیا کل فائدتنه یا به نحو مجموعی لحاظ میشه یا قید سنه میخوره، که انه این استدلال میخواد بگه که نه، ما کار با موضوع خمس نداریم، همون موضوع استثناء رو که تحلیل میکنید، استثناء معونه سنه است. معونه سنه یعنی معونه فعلیه. اگر معونه فعلیه شد، معونه های گذشته دیگه از موضوع این معونه خارجن. وقتی خارج شدن طبیعتا نباید استثناء بشن، میشه معونه بعد از ظهور رب. این ادعا، این ادعا رو عرض کردیم. این اگر کسی اون ادله رو قبول نکنه، این ادله هم قابل، این دلیل هم قابل دفاع نیست، به خاطر اینکه مقصود از این معونه که میگید معونه سنه است و ظهور در فعلیت داره، مقصود از فعلیت سه احتمال داره. یعنی که میگید الخمس بعد معونه، معونه یعنی معونت سنه، معونه ظهور در فعلیت داره، سه احتمال درش هست. یکی اینکه اگر کسی سختگیری بر خودش کرد و هزینه نکرد، اگر هزینه میکرد خرج سالش مثلا 20 میلیون بود، حالا سختگیری کرده شده 10 میلیون، نمیتونه اون 10 میلیون اضافه رو کسب بکنه، چون معونه ای که هزینه کسب میشود معونه بالفعل نه معونه شعنی. این مقصوده. اگه این مقصود باشه هر بعدنم بحثش میاد، ربطی به این بحث پیدا نمیکنه که مال قبل از ظهور رب باشه یا بعد از ظهور رب، اگر مقصود از معونه فعلیه اینه. احتمال دوم اینه که مقصود از معونه فعلیه اینه که چون مشتق ظهور در فعلیت داره، معونه یعنی معونه بالفعل. خب معونه بالفعل عرض کنم اگر مقصودتون معونه بالفعل سنه است یا معونه بالفعل بعد از ظهور ربه، اگر میخواد بگید این ظهور داره در معونه فعلیه، معونه فعلیه یعنی معونه بعد از ظهور رب، این اول کلامه. کی گفته معونه فعلیه یعنی معونه فعلیه بعد از ظهور رب؟ یعنی چون شما میخواد سنه درست کنید دیگه، نمیخواد بگید که هر معونه‌ای که الان بالفعل هست، میگید معونه بالفعل در طول سال. معونه بالفعل در طول سال از سه ماه قبل شروع بشه، از الان شروع بشه، معونه بالفعل این سال دیگه. مقصودتون معونه بالفعل سنه است، چون میگید معونت سنه، معونه بالفعل در سال. خب معونه بالفعل در سال، سال از سه ماه قبل قرار بدید یا از الان قرار بدید؟ معونت سنه یعنی معونه بالفعل بعد ظهور رب. این اول کلامه. کی گفت معونه‌ای که به فعلیت برسد در طول سال اهم از معونه بعد از ظهور ربه؟ اول کلامه که بگید فعلیت مقتضاش بعد از ظهور ربه. مگر عرض کردم فعلیت توی معنای سومی براش کنید که اون وقت مناقشاتی بهش میشه، اون معنای سوم این که بگید معونه فعلیه، یعنی کانه اینجوریه، از هر درآمدی را باید خمس بده الا هزینه‌ای که از همون درآمد می‌کنی. معونه بالفعل یعنی این که میگن هزینه کم می‌شود، یعنی هزینه‌ای که از درآمد انجام شده از درآمد کسب می‌شود. اگه این باشه بله ظهورش بعد از ربح، این واضحه، این در بعد از ربح ظهور داره. خب آخر اشکالش اینه، دو تا نکته رو باید بپذیرید. یعنی کسی که منم اینجوری میفهمم کلام مرحوم آقای هاشمی رو که میخوان همینو بگن، چون مرحوم آقای خویی هم اینو دارن در لابلای کلامشون، این مقصودشون نیست این معنای سوم. اگر این معنای سوم مقصود باشه که ممکنه استظهار از عبارت ایشون هم مرحوم آقای هاشمی هم همین باشه که الخمس بعد المعونه، یعنی بعد از معونه ای که از همین درآمد انجام گرفته، هر چی از این درآمد خرج شد خمس ندارد. اگر این باشه پیداست معونه بعد از ظهور ربح، اما معونه هایی که قبل از ظهور ربح بوده معونه از این درآمد نیست. اگه مقصود از فعلیت یعنی این، یعنی معونه از همین درآمد. خب اگه کسی این استظهار کنه که ابتداعا بعید نیست، ولی دو نکته رو باید بپذیره. یکی این که باید بگه این معونه دیگه شامل معونه تحصیل نمیشه، چون معونه تحصیل قبل از ظهور ربح. معمولا معونه که خرج میکنید برای اینکه زمین رو آباد کنید، درآمد در بیارید، شخ میزنن، کشت میکنن، آبیاری میکنن، اینا معمولا قبل ظهور ربح. در حالی که این خمس بعد المعونه معونه تحصیل رو هم میگیره. پس بعد بگید معونه تحصیل رو نمیگیره علایات. اگر کسی اینو قبول کرد که الخمس بعد المعونه معونه تحصیل رو نمیگیره. بله بعضی از عبارات همینه ها، بعد معونتهم، معونتهی، معونتهی، حاله اینا معونه تحصیل رو شامل نمیشه. اما الخمس بعد المعونه هم بعد بگید شامل نمیشه. خب اینو بعد شما قائل بشه، بعد اون به یه دلیل دیگه خارج میشه. دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه اینه که عرض کنم الخمس بعد المعونه، دلیل دیگه اینه که آقای اصلا عرفاً به این درآمد نمیگن. خمس متعلقش ربحه، اون مقداری که هزینه شده برای تحصیل ربح اونو که اصلا درآمد به حساب نمیاد. مثلا از این ادله. ولی کسی گفت نه به همین الخمس بعد المعونه تمسک میکنیم یا اینم جز ادله است، دیگه اگر این تقریر رو بکنه بگه الخمس بعد المعونه یعنی از هر درآمدی معونه ای که کسر میشود خمس ندارد، و پیداست نسبت به معونه های قبل از ظهور ربح شاملش نمیشه، واضح هم است. ولی معونه سنم معونه تحصیل هم نمیگیره. این یک. یه نقض دیگه هم بعد جواب بدن که اینم ظاهرا ممکنه ملتزم باشن، و اونی که اگر کسی یک درآمدی داره که اون درآمد متعلق خمس نیست یا خمسشو داده، مثلا هدیه است یا ارث غیر مترقبه است، کسی گفت اینا خمس نداره، زندگیشو از او تأمین کرد، کل درآمدشو به اصطلاح ذخیره کرد، پس انداز کرد، باید بگید که کلشو بعد خمس بده. چرا؟ چون در خمس بعد المعونه یعنی معونه ای که از این درآمد شده، هزینه ای که از این درآمد شده کسب میشه، هزینه نشده که داشته باشه. نه دیگه، اگر میگید معونه رو چی میگید؟ معونه ای که از این درآمد کسب هزینه شود یا نه؟ نه نه به فعلیت رسید، ولی از این مسکر فعلیت رو چجوری معنا میکنید؟ اگر فعلیت اینه که هزینه ای که به فعلیت برسد، خب هزینه که به فعلیت برسد از سه ماه قبل شروع بشه، اونم به فعلیت رسیده، چه دلیل میگید بعد از ظهور رب بعد محاسبه کرد؟ اگر مقصودتون از فعلیت این معنای خاصه، یعنی هزینه، یعنی هزینه از درآمد، هر چی از این درآمد هزینه کردید خمس ندارد. و از این درآمد هیچ چی هزینه نکردید. کسی یه ارثی داشت، همه خرج سالش رو از اون ارث خرج کرد، حقوق سالش رو کلا یا درآمد تجارت سالش رو کلا پس انداز کرد. باید بگید نه، چون بالفعل از اون هزینه نشده. درسته بالفعل هزینه شده، ولی از این مال هزینه نشده، خمس ندارد. اگر این معنای سومو گفتید این لازمه رو داره بعد ملتزم بشید. که یه جایی هم ایشون ملتزمند که انه. بنابراین این اگر کسی این حرفا رو قبول کرد، یعنی گفت که الخمس بعد المعونه، یعنی معونه سنه‌ای که به فعل به فعلیت رسیده و از درآمدی خرج شده است، از هر درآمدی خرج شده اون درآمدی خمس نداره. اگر این رو گفتید بله، اگر مفاد الخمس بعد المعونه این شد، ظهورش اینه که معونه قبل از ربح نمیگیره، قبل از ظهور ربح نمیگیره، بنابراین با سنه جعلی سازگار نیست. چون در سنه جعلی معنیش اینه شما یه سال درآمد دارید، یه سال خمسی هم دارید، از کل این درآمد سال هزینه کل سالو کسر میکنید. چه این هزینه قبل از ظهور رب باشه چه بعد از ظهور رب باشه. میگه تو که یه سال خمسی دارم درآمد یه جا حساب میشه، هزینه‌ام یه جا، ولو اینکه این درآمد دو ماه بعد از اون هزینه باشه، اون هزینه دو ماه قبل از این بعد درآمد باشه. بنابراین این اشکالش همین است. ولی ابتداعا بعید نیست همچین ظهوری داشته باشه. الخمس بعد المعونه، یعنی معونه ای که از هر درآمدی شما خرج میکنید اون دیگه متعلق خمس نمیشه. درآمد متعلق خمس است مگر مقدارشو خرج زندگیت بکنید در طول سال. اون مقداری از درآمدی که خرج زندگیتون میکنید میتونید کسب کنید. لازمه این استظهار این است که اگر کسی چند درآمد داره، بعضیشو خمسشو داده، یا عرض کنم خدمتتون اصلا متعلق خمس زندگیشو از او اداره میکنه، باید خمس درآمدی دیگه‌شو بده، نمیتونه معونه رو کسب کنه. لازمه این استظهار اینه که از بعضی از عبارات معونه هاشمی استظهار میشه. نه اگه از او خرج کرد دیگه نمیتونه از این کسر کنه، ولی معمولا اینو نمیگن، میگن که نه الخمس بعد المعونه، یعنی معونه سالت رو از درآمدت کسر کن، چه از او خرج کرده باشی چه از جای دیگه خرج کرده باشی. اینجوری استظهار میکنه. اگه این استظهار میکنه دیگه با این نوع فهم از روایت که الخمس بعد المعونه، یعنی هر درآمدی خمس دارد الا اینکه از همون درآمد خرج کنید برای زندگیتون، فعلیتو اینجوری معنا کنید. یعنی اینجوری معنا کنید این درسته، ظهور در خزینه بعد از رفع داره، ولی خب این استثاری لوازمی داره، خیلی هم واضح نیست. ولی اون دوتا معنای قبلی ازش استفاده نمیشه که معونه قبل از ظهور رفع نمیگیره، هر کدوم از اون دو معنا رو بگیرید. بنابراین این استدلال ها علی حال، این استدلال ها و هر سه تمام باشن یا این که نه فقط این اخیری تمام بشه، علی ای حال اون ادله‌ای که اقامه شد که مدتن هم دو تا دلیل بود برای اینکه معونه مقصود معونه سنه جعلی است، این کافیه برای تقدم. بله، به خاطر اینکه ظاهر اولیه اینا اینه که خب معونه بعد از ظهور ربه، ولی اون دلیل استثناء معونه که شما گفتید به ادله‌ای، حالا از باب اطلاق مقامی یا از باب اینکه نه اصلا مطمئن میشیم که مقصود ازش سنه جعلیه، دیگه مقدم میشه دیگه. اون بیان مرحوم آقای حکیم که اگر سنه جعلی نباشه هرج و مرج در محاسبه پیش میاد، آشفتگی پیش میاد، سوالات متعددی بعد متوجه از کنم موضوع بشه، از ائمه سوال کرده باشه، این که سوال نکردن پیداست یه معنای واضحی داشته، همون سنه جعلی بوده. و اگه ما قصد داریم به این که مراد از سنه از کنم هر ربحی به نحو مستقل نیست بلکه سنه جعلی است، اگر اینو فرمودید دیگه مسئله تمام دیگه. علی ای حال اون به نظر میاد اون دو تا دلیلی که من مرحوم حکیم آورده بودن دلیل تمامی بود، سنه جعلی است، بنابراین سنه درآمد هم میشه سنه جعلی به تبع، هم سنه از کن معونه سنه جعلی است، یعنی معونه یک سالی که برای خودت قرار میدی، این یک سالی حالا بعدم بحث میکنیم، بحث میکنیم که مبدا این سال کی باید باشه، ظهور ربه آغاز شغل و کار، اون بحث مبدا سنه است. سنه واحدی که بر خودت قرار میدی معونه در کل این سنه کسر میشود. از چی؟ از درآمد سنه. سنه هم میشه سنه جعلی. بنابراین اون نکتش اینه که شما میگید من قطع دارم که مقصود از معونه معونه هر ربحی نیست. بیان مرحوم آقای حکیم همینه دیگه، میگه واضحه که معونه هر ربحی نیست. قرینتون چیه؟ میگن به خاطر این که متفاهم عرفی نبوده. نه از این ربها، نه میگن اون جعلی یعنی چی؟ یعنی میگن ما از این روایات میفهمیم که هر درآمدی موضوع مستقل بر خمس نبوده. چرا؟ میگن اگر هر درآمدی موضوع مستقل از میخوام برای کسر معونه و موضوع مستقلی برای خمس باشه برای کسر معونه، باید یه سوالاتی پیرامونش بشه. خب چجوری حساب کنیم؟ چی جعلیه؟ بله اون یه سخن دیگر ایستا. نه این ببینید، نه ببینید، ایشون میگه معونه قبلم نمیتونی کسب کنی، سنوی اصلا نیست، کل درآمدنه، میگه مستقل به هر کدوم باید سال مستقل بگذاری. این استدلال ایشون برای این میاره دیگه، میگه این که سنه مستقل برای هر درآمدی باید بگذاری به خاطر اینکه ظهور معونت سنه اینه، سنه مستقل است، هر درآمدی سنه مستقل خودشو داره. این ادعایشونه. خب بر فرض که اون خود ازا خودشون هم قبول میکنه، میگه بر فرض که این دلالت تمام شه، اگر دلیلی دلالت کرد که مراد از معونه سنه جعلیش مقدمه بر اینا میشه دیگه، چون یه ظهور اولی است، قبول داریم. ولی میگه مثلا من محاکم میگم ما قطع داریم که مراد از سنه مستقل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این بود بعد یه سوالاتی پیرامونش اتفاق میافتاد. هیچ سوالی نشده، پس یه معنای واضحی بوده، یه معنایی نبوده که مبهم باشه و احتیاج به سوالات زیاد داشته باشه. اون معنای واضح همینه دیگه، از سنه یه سال میفهمیدن، نه اینکه برای هر درآمدی یک سال که اون وقت اون تشویش های در محاسبه پیش بیاد و سوالات فراوانی که جا داره. یکی از اون سوالات نیست، پس پیداست اون نحو محاسبه مقصود نبوده. میگن قصد داریم این قرینه، اگه کسی اینو قبول کرد دیگه، حالا بگه ولو ظهور اولیه او در رضا مرحوم آقای حکیم، خودشون قبول میکنن، میگن ظهور موضوع، ظهور ادله موضوع خمس فی کل ما افاد الناس استقراقیه، هر درآمدی مستقلا موضوعه، میگن اینو قبول داریم، ولی این دلیل مقدمه بر روز. این دلیل میگه ولو ظهور فی کل ما افاد الناس اینه که هر درآمدی خمس دارد، ولی ما یقین داریم که این معونه ای که کسب میشه از هر درآمد معونه بعد از ظهور، بعد از ظهور خودش کسب نمیشه، بلکه معونه سنه اعتباری کسب میشه. که چی؟ خب میگم، ولی اگر کسی گفت، حالا عرضم همینه، اگر کسی گفت ما درسته این ظهور اولیه خود الخمس بعد بمون، ولی ما یقین داریم که از این دلیلم این مراد نیست، حرف همینه دیگه. میگن نه، اون عام استقراقی مراده و نه اینکه از این دلیل الخمس بعد المعونه معونه هر درآمدی به نحو مستقله. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مراد از این الخمس بعد المعونه معونه از هر درآمد بود، بعد قاعدتا سوالات متعددی پیرامونه. حالا که سوال نشده ما یقین میکنیم دیگه، عنایت میفرمایید. ولی دیگه اون اطلاق مقامی به درد نمیخوره که مرحوم آقای حکیم درست میکردن، برای اینکه معونه سنه قراردادی است. چرا؟ به خاطر اینکه این یا ظهور لفظی داریم دیگه، نوبت به اطلاق مقامی نمیرسه، اون اطلاق مقامی از بین میبره. ولی این دلیلی که میگارن که مراد از سنه معونه سنه جعلی است، این دلیل مقدم میشه. چرا؟ چون اگه شما اینو قبول بپذیرید، از کلام میکشم بیان مرحوم حکیم دیگه، میگه ما یقین داریم که مراد از معونه سنه معونه جعلی است. چرا؟ چون اگه معونه جعلی نبود، برای هر درآمدی بعد یه سنه بذارید معونه بعد از ظهور ربرو کسب بکنید، حتما سوالات متعددی از ائمه پیرامون شکل میگرفته و نگرفته. پس پیداست اینو نمیفهمیدن ازش. اگه میفهمیدن میومدن سوال میکردن که یعنی چی از هر درآمدی میخوایم بگذاریم، چجوری محاسبه کنیم؟ نهت میفهمید. پس اون مقدم میشه دیگه، این ظهور رو تفهم میکن. علایال این که چی؟ میخواد بیاد حساب کنه، میگن مبدا سنت رو حساب کن، هزینه سالت رو کس کن بده. اگه الان تازه اولین درآمدت، الان لازم نیست خمس بدی، برو سر سال بیا خمس بده. میتونه الانم بده خمس ها، لاجب نیست که به تأخیر بندازه، ولی جایز است به تأخیر بندازه، معونه سنش رو کس کنه بده. حتی لازم نیست الان بگه خب من مثلا 5 میلیون درآمدم، 30 میلیون هزینه به 20 میلیون خمس بدم، نه، صبر کنم 20 میلیون آخر سال بده. این استظهاری است که از ادله میکنن. بنابراین اگر کسی اولین درآمدش، اول درآمد آغاز سال خمسیشه، نه انتهای سال خمسیش دیگه، سال بعد همین وقت بعد بیاد محاسبه. پس این مسئله تقریبا تمام به نظر میاد که مراد از سنه جعلی است. حرف خوبی هم هست، هم سنه درآمد هم سنه معونه، مراد سنه جعلی. سنه معونه که جعلی شد، سنه درآمد هم قطعا جعلی میشه. این یک مطلب. عرض کردم عمده حرفی هم که مرحوم آقای خویی روش دست میذارن همینه، میگن الخمس بعد المعونه، ظاهرش اینه که هر خمسی، هر درآمدی خمس داره، و ما اگر ادله استثناء عذر میخوام از این ادله که میگه فی کل ما افاد الناس الخمس، هر درآمدی خمس داره، اگر ما دلیل استثناء معونه رو نداشتیم میگفتیم هر درآمدی داری همین الان خمسشو بده، کاسب امروز محاسبه میکنه بعد خمسشو بده. منتها ادله الخمس بعد المعونه میگه شما میتونید تا آخر سال به تأخیر بیاندازید و هزینه سالت هم کسب بکنید. خب از هر درآمدی هزینه خود چطور؟ اگر این دلیل استثناء نبود میگفتید هر درآمدی خودش موضوع مستقله. الان تجارت کردی، خمس این تجارت تو بده، فوری هم بده، درست مثل معده. الان خمسشو بده، حق تأخیرم نداری، معونه ازش کس نمیشد. ادله معونه میگه میتونی معونه سند رو کسب کنی و به تاخیر بندازی، یعنی از همین درآمد معونه سند رو کسب کنی، اما معطوف به درآمد قبلی نیست که اگر دو سه ماه قبل هم کسر هزینه داشت، کسر درآمد داشتی، اون کسر درآمد تو از این درآمد الانت کسر بکن. این از این، این خلاف ظاهره، این امر اضافه است. عمده دلیل همین بود دیگه. اینم عرض کردیم اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه ظهورش در سنه جعلی است، ناچار بعد از اینها رفعیت بکنه دیگه. خب البته اینم عرض بکنم، کسانی که میگن الخمس مرحوم آقای کویی که میگن هر درآمدی سال مستقلی داره، میگن اشکال نداره شما یه سال خمسی هم برای خودتون قرار بدید. چرا؟ چون دو نکته بود دیگه. یکی این درآمدی که دو روز به آخر سال پیدا میشه، اینا رو من حق دارم یه سال دیگه صبر کنم، خرج معونم بکنم، لازم نیست الان خمسشو بدم. ولی مانعی هم نداره که الان خمسشو بدید. که کسی که سنه جعلی قرار میده، درآمدی که دو روز قبل از سنشه، یه ماه قبل از سنشه، اینا محاسبه میکنه خمسشو میده، این که اشکالی نداره. حداکثر کسی گفت این درآمدها سنه مستقل داره، جایز است صبر بکنه، لازم که نیست. فقط عمده اینه، میگن کسی که سنه جعلی قرار میده اشکال نداره سر سال همه درآمدش رو حساب کنه، هزینه هاش هم حساب کنه، اما هزینه هایی که بعد از ظهور هر ربحی است میشه از اون رب کسب بکنی، هزینه های قبل از ظهور رو نمیشه کسب بکنی. بنابراین نه کسی مثلا فرض کنید یه درآمد مثلا فرض بکنید 20 دیناری اول رجب داشت، 30 دینار هزینه کرد تا مثلا تا فرض کنید محرم، 10 دینار کم آورد، ولی از محرم تا پایان سال تا اول رجب بعدی مثلا 50 دینار درآمد داشت و مثلا 40 دینارش رو هزینه کرد، نمیتونه بگه من 10 دینارم از قبل، ولی یه سال قرار میده اول سالش رجبه، نمیتونه اون 10 دیناری که قبل از محرم خرج شده از درآمد بعد از محرم کسر بکنه. میتونه سال خمسی قرار بده، ولی باید این ملاحظه رو داشته باشه. یه دونه ایشون میگه این ملاحظه رو داشته باشه و اینجوری محاسبه کنه، سال خمسی واحد اگر قرار داد، الان همه درآمدش رو خمس میده، ولی هزینه‌ای که میخواد کسب کنه، هزینه هایی که قبل از ظهور یک ربحی بوده، از اون نمیتونه کسب کنه. اینو بعد ملاحظه کنه. بله، به یه معنی سنه انحلالی هم مراد شده، فقط نسبت به اون درآمد هایی که قبل از نزدیک پایان ساله، پایان سال حساب کرد و خمسش رو داده. این طرفش که هیچ اشکالی نداره، موافق احتیاط هم است، اون طرفش رو باید مراعات کنه، نمیتونه مراعات نکنه. این بیان ایشون. اما حالا مسئله 57 و 58 رو که بحث کردیم، مسئله 59 هم مربوط به رأس المال، که آیا رأس المال از معونه هست یا از معونه نیست. این که میگید معونه کسر میشود، آیا رأس المال کسی سرمایه کردی مقدار درآمد امسالشو به جای اینکه هزینه زندگی کنه، مقداری از درآمد سال سرمایه کرد، این خمس داره یا خمس نداره؟ سرمایه هم جزء معونه است، جزء معونه. این بحث مسئله 59، اینو میذاریم بعد بحث میکنه، چون مسئله 60 مرتبطه به همین مسئله 56 که بحث میکردیم، که مبدا سنه بود، که این سنه سنه جعلی است یا هر درآمدی یه سنه داره، این مربوط به همون میشه. لذا مسئله 60 رو مقدم میداریم. مسئله 60 اینه که حالا اگر بنا شد سال برای کل درآمدها یک سال قرار بدن، مبدا این سال کجاست؟ یا نه برای هر درآمدی یک بنا شد یک سال قرار بدید، درآمدش رو از کی شروع کنیم، سالش رو از کی شروع کنیم، هر وقتی خودمون میخوایم، یا نه یه قاعده ای داره، چه سنه سنه جعلی باشه، چه سنه سنه ای باشه که هر درآمدی یک سنه مستقل داره، کشاورزی سال داره، نمیدونم صنعتی سال داره، اینو از کی حساب کنیم سالشو که معونه سالو ازش کسب کنیم. این محل مسئله 60 که تتمه همین مسئله 56. لذا این مسئله رو مقدم بحث میکنیم. مسئله 60 مبدا السنه، مرحوم سید فتواشون اینه، میگن مبدا سنه ای که شما میخواید محاسبه کنید، درآمدا دو جورن. اگه درآمدایی هستن که از طریق کسب و تجارت و اینها به دست میان، مبدا سالتون اول تجارتتون باید شروع کنید. کسی فرض کنید شروع کرد به تجارت، خرید و فروش، مغازه‌ای تأسیس کرد، کسب میکنه، همون روزی که مغازه رو تأسیس کرده، کسبش رو شروع کرده، این آغاز سالشه. این مثلا فرض کنید اول محرم، اول محرم رو قرار بده اول محرم سال بعد محاسبه کنه، من عرض میفهمید خمسشو بده. اگر درآمد درآمدی است که از کسب و اینا نیست، همون حین ظهور رب آغاز سنشه. به کسی هدیه دادن، آغاز سنش همون حین ظهور ربه، من عرض میفهمید ظهور هدیه است، تا تا سال بعد هر چی هزینه کرد هزینه کرد هزینه نکرد مبقی رو باید خمس بده. نه در سنه غیر جعلی هم همینه. چرا ظهور رب از کجا؟ همین هم بحث داره دیگه. ممکنه کسی بگه هر درآمدی یک سال داره اما در آغاز سال در اکتسابات شروع به کسبه. همین هم گفت این خیلی متفرع بر نیست که سنه جعلی باشه. اناد میفهمید. اگر سنه جعلی شد یه سال قرار میده مبدا سالشو اولین درآمدشه دیگه. بعد دیگه درآمدهای بعدی چه از اکتساب باشن چه از غیر اکتساب سال جدایی ندارن. اناد میفهمید. پس بنابراین دیگه کسی فرض کنید درآمدش از کسبه میگن آغاز سالی که یک سال بعد باید خمس بده که اول شروع به کسب بشه. اگر نه درآمدش از کسب نیست آغاز سالی که بعد از یک سال باید خمس بده همون حین ظهور ربه. هدیه‌ای بهش داده شد، ارث غیر مترقبی به دست آمد، یک سال بعد باید خمسشو بده. این بیان ایشون هست. خب حالا دلیلش چیه؟ قائلم هر دو طرف داره ها، هر دو طرف قائل داره. بعضی قائلن که مطلقاً مبدأ سنه سنه ظهور ربه، چه در تکسبات چه در غیر تکسبات. کسی فرض کنید تجارت شروع کرده، از حین شروع تجارت سالشو نباید حساب کنه، از وقتی ربحش آشکار شد تجارتو شروع کرده تا این کارو انجام بده و مقدماتشو خرید و فروش و پول به دستش بیاد ربحش آشکار بشه 6 ماه کشیده، از 6 ماه بعد اول سالشه. یا کسی کشاورزی شروع کرده، آغاز به کشاورزیش مثلا اول بهار بوده ولی درآمدش مثلا از آخر تابستان شروع شده، آخر تابستان اول سال خمسیشه، یه سال بعد بیاد خمس بده، تابستان بعد، آخر تابستان بعد، نه اول بهار سال بعد. اینا اصلا بودیم. دلیل چیه؟ دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن عرض کنم در تکسبات عرض کنم سنه آغاز اکتساب مبدأ سنه است، میگن به خاطر اینکه در واقع اینجوری گفته شده دیگه، گفته شده معونه سنه از درآمد کسر میشود. از نظر عرفی مصداق سنه در این معونه سنه در تکسبات آغاز کسبه. نمیخوان بگن مفهوم سنه مثلا مفهوم سنه سن از اول کسبه در اینجا و در اونجا از حین ظهور ربه ها. نمیخوان بگن سنه، ببینید ما یه سنه معونه داریم، الخمس بعد المعونه، یعنی سنه سالی که خرج میکنی درآمدت رو، سنه معونه. یه سنه ربه داریم. نمیگن سنه معونه، نمیگن سنه ربه، ظهور در دو معنا نداره. که بگن سنه ربه یا سنه معونه دو تا معنا داره عرفاً. یه معنا در درآمدهای غیر اکتسابی داره، یه معنا در درآمدهای اکتسابی. اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن مفهوم سنه یه مفهوم بیشتر نیست. اگر گفته شد سنه ربه یا سنه معونه یک معنا بیشتر نداره. اما عرفاً مصداق این سنه در تکسبات از آغاز کسب، در درآمدهایی که بدون اکتساب هستن از حین درآمده. مصداق عرفیشو میخوان بگن تفاوت میکنه. عرفاً اینجوری میفهمن. ولی اگر گفته شد معونه سنتونو کسب کنید یعنی سنه از حین اکتساب. حالا چه هر درآمدی رو سال مستقل براش قائل بشه چه یه سال جعلی ها، میگن معونه مثلا از درآمد کشاورزی معونه سنه رو کسب بکنید، یعنی معونه سنه از اول شروع به کسب سنه. یعنی اگر گفتن مثلا در درآمد کشاورزی خمس است بعد از معونه سنه، یعنی سنه از آغاز کسب. اگه آغاز کشاورزیتون اول بهاره یعنی از اول بهار. چی؟ خب سنش، ولی آغاز سنش که چی؟ چرا حصولش؟ بله از همون اول میگن. اصلا چه استقلالی بگید چه غیر استقلالی، ظهور سنه معونه در سنه از اولش از آغاز کسبه، نه از حین ظهوره. عنایت میکنید؟ ولی شما قائل بشید اون طرف که هر درآمدی یه سال داره، اما اول سالش رو که قرار بدن درآمد کشاورزی آغاز سالش کیه که من معونه سنه رو ازش کسب کنم؟ چرا؟ ولی آغازش کیه؟ این که میگن از درآمد کشاورزی یا از درآمد صنعت معونه صنعت رو کسب کن خمس بده، یعنی معونه سنه آغاز کسب یا معونه سنه ظهور رب، این محل بحث دیگه. اونایی که ادعا میکنن میگن متفاهم عرفی وقتی میگن معونه سنه رو کسب کن، از درآمدهایی که از اکتسابه، یعنی سنه از حین شروع به کار. بعد دو تاست دیگه. پس در کشاورزی که خیلی واضحه، شروع به کار با ظهور دو تاست دیگه. در صنعت هم همینطوره، این صنعت رو از الان شروع کرده به کار صنعتی، درآمد 6 ماه بعد ظاهر میشه. از اول 6 ماه بعد آغاز سالشه. بنابراین خیلی ربطی به اون مسئله نداره، که این مسئله متفرعه بر اون مسئله نیست که اگر کسی قائل به این سنه جعلی شد باید این بحثو بکنه. اونم که قائل به سنه غیر جعلی ان باید بگن که این که میگید برای هر درآمد یک سال، آغاز این سال کیه؟ یا نه یک سال جعلی میخوام قرار بدم، کی اون سالو قرار بدم؟ نه فهمیدین. حالا هم میگن که متفاهم عرفی ادعا کردن دیگه، میگن اصلا وقتی در یه دلیلی گفتن کشاورز باید معونه سنش رو کسب کنه خمس بده، یعنی سنه کشاورزی، نه سنه ظهور، نه از اونجایی که میفروشه گندم به دست میاد میفروشه. اگه گفتن کشاورز معونه سنش رو کسب کنه خمس بده، چی میفهمن عرف؟ میگن از آغاز سال کشاورزی شروع به کسبش، هزینه اون سالش رو کسب کنه. نه معونه تحصیل نیست، معونه شاید هم نکتش این بوده که میخواستن معونه تحصیل رو هم شامل بشه. اگه بگن بعد ظهور رب دیگه معونه تحصیل رو شامل نمیشه و اینا معونه رو شامل معونه تحصیل هم میدیدن، لذا گفتن از آقا کسی. این احتمالش هست دا که این نکتهی که ذهنشون به اینجا منصرف شده این بوده که معونه رو شامل معونه تحصیل هم میدیدن. معونه تحصیل از آغاز کسب دیگه، معونه تحصیل از آغاز کسب، نه بعد ظهور رب. لذا معونه رو شامل هر دو میدیدن و سنش هم آغاز کسب. اما در هدیه هایی که هیچ معونه تحصیلی نداره، اون گفتن از همون موقع که شروع میشه. نهت میفهمید. لذا اگر هدیه هم مثلا یه مقدماتی داشته، این کلی رایزنی کرده تا هدیه رو گرفته، ممکنه بگن از همون زمان موقعی که رایزنی شروع کرده از اونجا باید شروع کنه. یه هزینه هایی کرده تا بتونه این هدیه رو بگیره، رفت آمد کرده، نه پارباکان کرده تا یه هدیه‌ای بگیره، هزینه هاشو کسر بکنه. اینات میکنید. حالا واقعا نمی سخن نیست که کسی برای هدیه گرفتن معونه هزینه کرد بعد کسب کنه از هدیه. معونه به کسب من نمیفهمم، یعنی بگیم سنه. همینو میگم متفاهم عرفی. اگر گفتن تاجر معونه سنش رو کسب کنه خمس بده، میگن عرف در این گونه موارد وقتی میگیم معونه سنه از آغاز تجارت میفهمه، سنه تجارت میفهمه. در کشاورزی اگر گفتن کشاورز درآمد سالش رو، هزینه سالش رو کسب کنه، ما بقیش رو مالیات بده، خمس بده، مثلا صدقه بده، میگن از سال از اول کسب رو میفهمه عرف. این ادعاست دیگه. اگر کسی اینو قبول کرد واقعا این استظهار رو، در این گونه تکسبات آغاز سنه میشه سنه آغاز کسب. ادعا هم همینه. ولی مثل مرحوم آقای خویی اینا و دیگران اشکال میکنن، مرحوم شهید ثانی اینا قبول نکردن دیگه. میگن که ما اصلا سنه تو رب نداره که بگید سنه رب ظهور در آغاز کسب داره، در درآمدهایی که اکتسابی هن. ما چونی سنه رب نداریم، نه سنه رب داریم نه سنه معونه داریم، یه الخمس و بعد المعونه داریم. اینو بعد معنا کنید دیگه. و همینطوری که قبلا این دیگه برمیگرده به همون استظهار قبلی، همینطوری که در مسئله قبلی مثلا مثل مرحوم آقای خویی استظهار میکنن که الخمس و بعد المعونه، یعنی معونه بعد از ظهور رب از خمس کسر میشه، نه معونه قبل از ظهور. خب در تکسبات هم همینه، کسی که کشاورزی داره میکنه معونه قبل از ظهور ربش رو نمیتونه کسر کنه. لذا خیلی برای کسایی که در اون روایت استظهار میکردن که الخمس بعد المعونه مراد معونه بعد از ظهور ربهه، و لذا میگفتن هر درآمدی یه سال خمسی مستقلی داره، معونه سال خودش ازش کسر میشه، اینجا هم واضح همون استظهار قبول میکنن. یعنی الخمس بعد المعونه معناش اینه که هر درآمدی هزینه های بعد از خودش ازش کسر میشه، بنابراین برای درآمد کشاورزی باشه، بعد از ظهور رب هر هزینه کردی ازش کسر میشه، اما هزینه هایی که برای سال خودت کردی در طول ارز کنم کار کشاورزی تا به درآمد برسه، اونا کسر نمیشه. اونا اگه درآمد دیگه ای داشتی از او کسب کن، اگه درآمد دیگه نداشتی اونا رو از درآمد کشاورزی نمیتونی کسب کنی، از درآمد کشاورزی هزینه تا سال بعد ظهور ربح هم میتونی کسب کنی، نه قبلش، معطوف ما قبل نیست. لذا کاملا از نظر ایشون روشنه و کسایی که اینجوری استظهار کردن که معونه ای که از ربح کسب میشه معونه بعد ظهور ربحه، خب میگن بنابراین در آغاز سنه هم پیدا ظهور ربح دیگه. فرقی بین کشاورزی و غیر کشاورزی نیست، فرقی بین صنعت و درآمدهای دیگه نیست، کل درآمدها بعد از ظهور رب معونه سنه شما میتونید کسب کنید. لذا خیلی از نظر اونها واضحه. کسایی که سنه جعلی قائلند، یعنی یک سنه قرار بدید، اونا ممکنه بحث بکنن، بگن نه ما ظهور از خمس بعد المعونه رو قبول نداریم که مقصود معونه سنه بعد ظهور ربه، سنه جعلی رو خمسش رو میتونید، هزینش رو میتونید کسب بکنید از درآمد. اگر این رو گفتن اون وقت ممکنه این بحث رو بپذیرن، حالا تازه میشه بحث کرد. ولی اگر کسی گفت خمس بعد المعونه ظهور در معونه بعد ظهور رب داره، که دیگه نمیتونه بگه در کسب ها آغاز سال اول اکتسابه ولی درآمد 6 ماه بعد باشه، یعنی هزینه این 6 ماه رو هم از درآمد امسال میتونه کسب بکنه، این خلاف اون استثار قبلی کردن. ولی اگر کسی اون حرف و نظر لزام است مرموهای خوبی براشون واضح میگن، ما اصلا معونه سنت الرب یا سنت المعونه نداریم که شما بگید عرفن سنت الرب در اکتسابات از آغاز کسبه، سنه معونه هم نداریم، خمس بعد المعونه داریم. و گفتید که معونه مازاده بر سنه رو نمیشه ازش کسب کرد، منصرف به معونه سنه است، نهایت اینه. خب اگر اینجوری شد هر درآمدی معونه سنه ازش کسب میشه بعد از ظهور رب، این تکلیف واضحه. اگر کسی گفت نه معونه سنه سنه جعلی است، سنه جعلی رو آغازش رو کی میشه قرار بدید؟ و اونایی که میگن سنه جعلیه میگن هزینه قبل از ظهور رب هم میشه ازش کسب کنی، لذا منافات نداره کسی بگه خب حالا که مراد از سنه سنه جعلی است، آغاز سنه متفاهم عرفی در صناعات اینه که در تجارات صناعات درآمدی که از طریق کسب اینه که آغاز کسب آغاز سنه است، نه این ظهور رب. این اگه تمام شد، و الا اگر تمام نشد و ما نمیدونیم که مقصود، ظاهر نیست که مقصود از آغاز سنه سنه تجارت، سنه ظهور آغاز کسب یا سنه ظهور رد، وقت ممکنه کسی بگه نسبت به مازاد بعد از ظهور رد همیشه کسب کرد، نسبت به قبل شک داریم، از اینه که بعد خمسش داده بشه، نمیشه از این درآمد بعدی کسب کنه، استثنا نشد. نوبت به اصل عملی برسه به اون طرف متمایل میشه، که مرموهای خوبی هم این اصل عملی اینجا گفتن. این اصل عملی اگه تمام بشه اینجا، شما میتونید در مسئله قبلی هم از این اصل عملی استفاده کنید، که مسئله قبلی چی بود؟ که هر درآمد سنه مستقل داره یا نه و هزینه قبل از ظهور رب کسب میشه یا نه، به این اصل عملی اونجا هم میتونید تمسک کنید. این اصل عملی مرموهای خوبی اینجا آوردن، میگن پس نتیجه چیه؟ میگن ما که تکلیفمون روشنه، ما میگیم الخمس بعد المعونه یعنی بعد از ظهور رب معونه سنت رو کسب کن، این فرق نمیکنه از درآمد از ناحیه اکتساب باشه یا درآمد ابتدایی باشه بدون کسب باشه، چه هدیه بهت دادن، چه میراث غیر مترقبه بود، چه کشاورزی کردی، بعد از ظهور رب معونه سنت رو میتونی کسب کنی از هر درآمدی، تکلیف روشن. شک هم بکنیم که اون معونه قبل رو میتونی کسب کنی، به اصل عملی رجوع میکنیم، قدر متیقن اینه که این مقدار معونه میشه کسب بشه، به کل معافدان ناس الخمس معونه بعد از ظهور رب هم میتونید کسب کنید، معونه قبلش رو نمیتونید، شک داریم میگیم بعد کلا معافدان ناس بعد خمسشو بدید. این بیان ایشونه دیگه. چی؟ خب بله، میگن بر درآمد دوم، باز از درآمد دوم یک سال کسب میشه، اونم معطوف ما قبلش نیست، میگن به خاطر اینکه ما یقین داریم از هر درآمدی خودش خمسه مستقل داره دیگه. نه میگه سن، میگه من میدونم که مقصود از سنه سنه بعد ظهور ربه دیگه، ایشون که نمیگه من نمیدونم. آره ایشون این همین، ایشون همینو میگه دیگه، میشه میگه معونه سنه کسر شده از بعد از فتواییشون تو مسئله قبل واضحه، میگه از هر اگر قدر مسئله قبل تکیش روشن کرد، میگه در هر درآمدی سنه بعد ظهور رب شما کم کن، هر چی اضافه اومد خمسش رو بده. نه اگر روشن شده، مسئله قبلی که از منظر ایشون روشنه، میگن از منظر ایشون مسئله قبلی روشنه، مسئله قبل روشنه، میگن که در از هر درآمدی سنه بعد از خودش رو کسب کن. میگن حالا اگر کسی شک کرد گفت نه الخمس بعد المعونه نمیدونیم ناظر به قبلم هست یا ناظر به قبل از ظهور رو به هم نیستشون، میگن نه به اصل عملی تمسک کنید، چون فی کل ما افادن نس الخمس، یه استثنایی داره الخمس بعد المعونه، بعد از ظهور رب معونه ها رو میشه کسب کنیم، معونه قبل ظهور رب ها نمیدونیم، کل ما افادن نس الخمس میگه بعد خمسشو بدی. تمسک به عام در عرض کنم مازاد بر قدر متیقن در خاصه دیگه. بله ممکنه از کردم، اشکالش هم اینه که اگر کسی گفت الخمس بعد المعونه ظهور در معونه بعد از ظهور رب داره، دیگه معونه تحصیل رو نمیگیره، لذا ممکن است قبولم کنند بگن ادله ای که ناظر به خمس معونه است، به خصوص اونایی است که با عبارت الخمس بعد معونته هم معونته هی معونته ایاله هی ناظر به معونت و تحصیل نیست. بله دیگه این اگر حالا اینو بررسی میکنیم، اینی که مرموم پس انعاد کردید کسانی که مثل مرموم های خویی براشون واضحه که الخمس بعد المعونه ناظر به سنه جعلی نیست بلکه هر درآمدی سال مستقلی داره، اینجا هم میگن دلیل نداره که ما در ارز کنم تکسبات بگیم آغاز سنه ظهور کسبه، آغاز کسبه، در اونجا هم آغاز سنه ظهور ربه. چرا؟ چون الخمس بعد المعونه یعنی خمسه ارز کنم هر درآمدی رو باید بدیم مگر معونه ای که بعد از این درآمد به فعلیت رسیده. چی؟ نه اگر گفتید معونه تحصیل رو هم میگیره، معونه تحصیل سال بعد رو میگیره، معونه تحصیل قبل رو دیگه نمیگیره. چی؟ معونه تحصیل قبلی و نه معونه تحصیل، معونه تحصیل بعدی اگر از بعد از سال ظهور ربه میگیره و تا پایان سال ظهور ربه باز بعدیاشو نمیگیره، بعدیاش هم میره تو معونه ربه بعدی. بله ممکنه کسی هم بگه معونه تحصیل قبلی رو نمیگیره، معونه تحصیل های بعدی رو میگیره، ابهام نداره میگه بله این خمس معونه تحصیل قبلی رو نمیگیره. الان به مرموم های خوبی بگید میگه نه معونه تحصیل قبلی این ادله نمیگیره. حالا شما یه دلیل دیگه ای دارید که میگید مثلا واضح هست اصلا اون چیزی که خرج تحصیل درآمدی میشه اصلا او سود برش صدق نمی کنه، مازاد بر او سود است، رب هست، اون اندازه اصلا رب نیست، از موضوع خمس خارجه، تخصصا خارجه، احتیاج به تخصیص نداره، اون ادله سرج خودش محکمه. ولی ممکنه بگه مرموم های خوبی یعنی چه اشکالی نداره الخمس بعد المعونه معونه تحصیل قبل از ظهور رب نمیگیره، چه اشکالی داره، کمون که معونه سنه قبل ظهور رب، معونه ایال قبل ظهور رب نمیگیره، به طریق اولا معونه سنه قبل ظهور رب هم نمیگیره، ابا ندارن از اینکه این حرفو بزنن. نهایت کردین؟ بنابراین اون رو مبنای ایشون و کسانی که میگن مراد از سنه ظهور ربهه و هر درآمدی هم به خصوص یک سنه مستقلی داره کاملا مسئله واضحه، میگن در تکسبات هم همینه، دلیل داره در تکسبات شما اگر شک کم کردیم میگه ما قبلش نمیشه کسب بکنی، چون فی کل ما افادن ناس الخمس میگه هزینه های قبلی هم خمس داره، اون مقداری که دلیل شاملش میشه هزینه های بعد ظهور ربه، قبلیاشو نمیتونید کسب بکنید، فی کل ما افادن نس الخمس میگه بعد خمسشو بدید. این ادعای ایشون. حالا ببینیم در مقابل این حرف چه زدش گفته شده دیگه. عمده حرف اون طرف، عمده حرف همینه که میگن متفاهم عرفی در سنه در تکسبات اگر گفتن معونه خودت و ایالتو از درآمد تجارتت کسب کن بعد از سنه، بعد از معونه سنه خمس بده، سنه رو سنه آغاز به کار میبینن نه سنه ظهوره، متفاهم عرفی اینه، ادعا شده دیگه، بیش از اینم دلیلی نیست، من دنبال کردم دلیل. این آقایون اینجوری میگن، میگن ادعاست دیگه. پس یه طرف اینه دلیل این ور که روشن شد، دلیل اون طرف هم میگن الخمس بعد المعونه، یعنی اگر معونه رو به اون سنوی هم گفتید معونه سنه، الخمس بعد المعونه سنه، فرقم نمی کنه سنه جعلی باشه یا غیر جعلی ها، الخمس بعد المعونه در تکسبات وقتی نسبت به کسب داده میشه ظهورش اینه. عمده روایاتی هم که در باب الخمس بعد المعونه است در باب تکسبات دیگه، بعد معونته هم معونت ایاله هم عرض کنم در باب سنا و زرا و اینا بود دیگه، کسانی که سانه انزاره اند، شغلی دارن، تاجرن، معونت الخمس بعد معونتی و معونت ایاله یا بعد معونته هم یا بعد المعونه، میگن در این گونه موارد ظهورش در این است که آغاز سال، آغاز کسب، آغاز تجارت، آغاز کشاورزی، هر چی که هست، این اول سال معونه اون سالو کسب کنه. حالا بعد ببینیم چه نکته‌ای میارن برای اینکه این استظهار رو بکنن. ابتدا این ادعای عرفیه که عرف اگر در تکسبات گفته شد که معونه سنت رو کسر کن خمس بده، میگه از آغاز کسب سال بگذار، شروع به کشاورزی که کردی این سالته، همین دیگه، میگه نداره خمس، می نداره امسال، این سال بعدی تو حساب کن. همین میگن باز آغاز کسب ملاکه، سالت همینه، 15 ماه هم که بعد دار شما بعد بیاری خمستو بدی، معناش همینه دیگه. میگه معونه این سند، معونه این سند رو میتونی کسب کنی. حالا انشاءالله بعد بحث میکنه. میگه الحمدلله رب العالمین.